أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى أعدائهم وعلى أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزة ذكر محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بآخرين حلقة از حلقات بحث پیرامون مبحث مربوط به صحیح و اعم در عبادات رسیدیم. تا اینجا شش جهت رو بررسی کردیم، آخرین و هفتمین جهت راجع به ثمرات مترتب بر بحث در بخش مربوط به عبادات هست. اینکه این بحث هایی که طرح شد راجع به قول به صحیح، قول به اعم، ادله اونها و مباحث مختلف مرتبط دیگر چه ثمری داره، اگر قائل به این باشیم که الفاظ عبادات جعل شده ان برای صحیح، یا قائل باشیم به این که الفاظ عبادات جعل شدن برای اعم، چه ثمری بر یکی از این دو قول مترتب هست. بعضی منکر هر گونه ثمری مترتب یا منکر برخی از ثمرات ادعا شده بر بحث شدند که در خلال بررسی ثمرات به اونها اشاره خواهیم کرد، ولی در مجموع سه یا چهار ثمره رو بر بحث مترتب دانستند. اول اجمال خطاب علی القول به صحیح، اگر قائل باشیم که الفاظ عبادات وضع شدن برای صحیح از عبادات، در صورتی که شک کنیم مثلا در جزئیت چیزی برای مأمورون به یا شرطیت اون، خطاب مجمل خواهد شد. نمیدونیم آیا این چیزی که راجع به شک داریم جزء مسما هست یا جزء مسما نیست، داخل در مسماست یا داخل در مسما نیست. داخل در مسماست بعد اون رو هم انجام بدیم، یا داخل در مسما نیست، در نتیجه ابهام در مسما به وجود میاد که این مسما عبارت هست از نوع جزء و این جزء دهم که مشکوکه یا نه. وقتی خطاب مجمل شد قهرن دیگه نمیشه به اطلاق این خطاب تمسک کرد، مجمل است. اما اگر قائل به اعم بودیم، گفتیم که لفظ وضع شده بر اعم صحیح و فاسد، احیانا اگر شک کنیم در این که چیزی جز هست یا نیست، چون بنا نیست که مسما عبارت باشد از آنچه که جامع همه اجزا و شرایطه، مسما اعم از جامع و غیر جامع، صحیح و غیر صحیح. صلات به صلات فاسده هم اطلاق میشه. خب وقتی به صلات فاسده اطلاق میشه، بعد حالا شک داریم این یکی جز هست یا نیست. خب اگر جزء ام باشه احیانا چون به فرض ترک جز فاسد و باطل واقع خواهد شد. باطل و فاسد هم گفتیم صلات دیگه. لحاظا اگر قائل به اعم بودیم، خب اونجا طبعا این مشکل صحیحی رو نخواهیم داشت، میتونیم به اطلاق تنسخ کنیم. این یک ثمره که گفته شد. ثمره دوم این که مرحوم میرزای قمی همین رو مطرح فرموده، گفته است که اگر اعمی باشیم، وقتی شک میکنیم فرض و فرمید که در امری، خب میتونیم براءت جاری کنیم، برای اینکه ما یک عملی رو ولو فاسد، اعم صحیح و فاسد، به جا آوردیم. حالا میگیم این عمل انجام شد یا نشد، به هر حال اعمی هستیم دیگه، هر جور هم که واقع شده باشه مسمی محقق شده. اما اگر صحیحی باشیم، میگیم خیلی خوب، اینی که انجام شد به این میزانی که تحقق پیدا کرد، آیا ما بریء شدیم، براءت ذمه حاصل شد؟ میگیم معلوم نیست، پس اون چی که انجام نشده جزء تکلیف باشد، پس نمیتونیم اصل براءت جاری کنیم. پس بنابراین دوم ثمره‌ای که گفتند که مترتب است بر بحث صحیح و اعم، اینی که اگر اعم میباشیم، در هر صورت وقتی شک کنیم میتونیم براءت جاری کنیم، اما صحیحی باشیم قهرن باید احراز کنیم براءت ذمه رو و ذممون باید مشغول نباشد، تا یقین نکنیم اشتغال همچنان باقی است. این هم ثمره دومی است که مطرح شده. ثمره سومی هم عنوان شده که این هم از آن میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه است. فرموده است که یه ثمره دیگه هم بر بحث صحیح و اعم مترتبه، و اون این است که اگر کسی نذر کند که درهمی رو به یه مصلی بدهد، درهمی هبه کند به یک مصلی، خب حالا اگر دیدی کسی نماز میخونه، یک کسی داره همین مناسک رو و این حرکات و اذکار رو انجام میده، صورت صلاتی داره، خب اگر این آقا صحیحی باشد نمیتواند درهم رو به این فرد بده تا احراز کنی نمازش صحیحه، چون صلات عند صحیحی صلات و صحیح است، نه هر صلاتی. اما اگر اعمی بود، خب بالاخره یه صورت صلاتی واقع شده دیگه، من گفتم مصلی، نگفتم مصلی صحیحن، که من نذر کردم که به یه مصلی پولی بدم، نگفتم نه مصلی که صحیحاً یصلی، در نتیجه این صلاتی داره انجام میده، حالا میخواد باطل باشه فاسد باشه، فاسدم بود این صلات واقع شده، من این پولو باید بپردازم و اگر پرداختم برای ذمه‌ام. اما اگر صحیحی باشم، تا احراز نکنم که صلات او صحیحه، با پرداختین درهم برات ذمه حاصل نمیشه، چون اگر فاسده این صلات نیست به تعبیری از در صحیحی. پس بنابراین یکی دیگر از آثاری که و ثمراتی که مترتب بر بحث صحیح و عام آن است که در به اصطلاح نظر اثرش ظاهر میشه. بعضی دیگر آثار هم اجمالاً گفته شد، حالا اونچه که مهمه همون اول و دوم است. سومی هم از همینجا عرض میکنیم، اگر چنین اثری هم بر این بحث مترتب باشد، اثر ربطی به علم اصول نداره، این یه مسئله اصولیه نیست، یک مسئله فقهی است. اگر کسی چنین نظری کرد، حالا از نظر فقهی و شرعی تکلیفش چیست؟ میگه آقا اگر اعمی هستی یا مقلد مجتهدی هستی که اعمی است، هر صلاتی که واقع شده باشه درهم بهش بدی، چون بنا بوده به کسی که مصلیه ولو فاسدن، پولی بدی و دادی تموم شد دیگه، برات ذمه حاصل شد. این حکم فقهیه، مسئله اصولیه نیست. و اگر صحیحی هستی نه، پولو به این آقا نده، به مسلی پول رو ادا کن، تادیه کن که صلات صحیح اقامه کرده باشد. این حکم فقهیه، مسئله اصولیه نیست. به نتیجه اگر هم فرض چون این اثری بر این بحث مترتب باشد، این اثر اثر فقهی است و ربطی به دانش اصول ندارد. خب ما الان داریم اصول بحث میکنیم، باید ببینیم در اصول چه اثری مترتبه، چون مسئله ما روش شناسی فقه است نه تفقه. حالا از اون قبیل آثار تو فقه ممکنه آثار دیگه مترتب باشه، در فقه ما الان محل بحثمون نیست. بحث ما در اینه که آقا علم اصول داریم میخونیم و این بحث رو به عنوان یه مطلب اصولی داریم طرح میکنیم، مبنایست برای تأسیس قاعده اصولیه نه تفریع فرع فقهیه. به نتیجه باید ببینیم در اصول چه آثاری مترتب است که بتونیم با او بریم استنباط کنیم، نه رأساً استنباط واقع شود و فرع فقهی روشن بشه. عرض کنم که همطور که عرض شد راجع به آثار و ثمرات خب تشکیک هایی صورت پذیرفته، باید ما اینا رو طرح کنیم و بررسی کنیم. اولین اثری که عرض شد و ثمره ای که مترتب بر بحث این بود که در صورتی که شک در جزئیت یا شرطیت بشود، در صورتی که ما قائل به اصطلاح وضع و استعمال در صحیح باشیم، اون موقع به صرف این که شکی واقع شد، اون عملی که انجام داده این مشکوک خواهد شد، معلوم نیست واقعا مسماست، برای اینکه بناس در صورتی که صحیح باشیم، چون بناس که صلات صحیحه مثلا واقع شود، خب الان شک داریم که این صلات با این اضافه شدن این قید و رعایت این شرط صلات یعنی صحیح خواهد شد و بدون ورود و لحاظ اون صلات صحیح نخواهد بود. پس بنابراین نمیتونیم بگیم خب صلات دیگه. نه خیر، ما بناست که صلات صحیحه رو دنبال صلات صحیحه هستیم، پس نمیتونیم به صرف بیان مطلق تمسک به اون بکنیم. اطلاق در واقع اینجا محل قابلیت تمسک نداره، اما اهمی بودیم چرا میتونیم. این اولین ثمره بود. اول توضیح بدیم و مطلب هم روشنه که اطلاق که مورد بحث قرار میگیره، میدونیم دو قسم است، اطلاق مقامی و اطلاق مقالی. اطلاق مقامی اینه که مولا آنگاه که در مقام در حال صحبت است، در صدد صحبت است، اونجا یه مطالبی رو گفته و مطالبی رو نگفته، و اون چرا که نگفته است باید فرض رو بر این بگذاریم که اون چرا که نگفته اون در واقع در مقامش نبوده و نمیخواسته بگه و دخیل نبوده در مسئله. در واقع ملاک اطلاق مقامی سکوت مولا، اما لم یبین، از اون چه که بیان نکرد و ساکت شد، با اینکه در مقام اعلام بود، در مقام بیان بود یا در مقام تعلیم بود، داشت آموزش میداد، نگفت چیزی. این نگفتن و ترک بیان، سکوت، کاشف از اینه که اون رو طلب نمیخواد بکنه، مطلوبش نیست. اون چرا که بیان نفرموده است در مقام مطالبه نبوده، اون رو مطالبه نمیخواد بکنه، برای همین هم هست که نگفت. چون مقام مقام اعلام و بیان، مقام مقام تعلیم و آموزش، قاعدتا آنچه را که میخواسته بگه باید میگفته، و اگر نگفته کاشف از اون است که نمیخواسته. آنچه رو مطالبه میکرده باید میگفت، نگفت یعنی مطالبه ندارد. این در واقع سر و مبنای اطلاق مقام نیست. و در اطلاق مقام میگفتن خب شرایطی باید باشد، اون شرایط اگر محقق بود به اطلاق میشه تمسک کرد. چون ما اینجا الان میخوام ببینیم اشکالاتی که وارد کردن بر این ثمره آیا اشکالات دقیقه یا نه. اشکالاتی که وارد میکنن باید مبتنی باشد بر ضوابط. ضوابط امکان تمسک و جواز تمسک به اطلاق مقامی چیه؟ چهار تا ضابطه گفتن. یک، اولا مولا در مقام در واقع بیان باید باشد، حکمی رو که داره مطرح میکنه مقام بیان، بیان حکم باشه، مقام بیان اجزا و شرایط باشه. این که در مقام نبوده باشد و مثلا در صدد فقط اصل تشریع بوده باشه. اول میخواسته بگه آقا کتب علیکم الصیام، فعلا همه بدانن که صیام واجب است. حالا صیام چه اجزا و شرایطی دارد، چه قیودی دارد، اینو در مقام نبوده، جای دیگه خواهد گفت. اولا باید مولا متکلم هر کسی هست به صدد بیان همه و بیان همه اون چیزی که دخیله، در مقام بیان همه اون چیزی که دخیله بوده باشد و نه اینکه بخواد فعلا اصل مطلب رو اعلام کنه تا بعد جزئیات رو بگه، نه اینکه اصلا گاهی یه مصالحی اقتضا میکنه که اصلا مجمل و مبهم حرف بزنه. گاهی شرایط به نحوی است نمیخواد همه مطالب رو بگه، قیود و شرایط داره ها، اما به جهات مثلا امنیتی نمیخواد یه همه قیود و شرایط رو بگه، اصل مطلب رو میگه. یا ما مثلا عملیات داریم، حالا چه ساعتی، از چه محوری، چه گونه، کدام نیرو، خوب نمیخواد بگه. الان شرایط شرایطی نیست که باید مجمل بگه، باید مبهم بگذاره. علی حال این یک مسئله است. مطلب دوم این است که آقای متکلم وقتی حکمی رو داره میاره، این حکم وارد بر مقسم باید باشد، یعنی در واقع بشود بر کلیت اون حکمی که وارد شده به اصطلاح تمسک کرد. در مقام نباشه که در بخشی از مقسم روی بعضی از اقسام رو بیان بکنه. خب بسا سایر اقسام جزئیاتی، اجزایی، قیودی، شرایطی هست که اون قسمت بیان نشده. اما اگر مطالب حکم معطوف به مقسم بود، خب چرا دیگه شما میتونید بگید که همه دائره و قلمرو رو مد نظر داشته و تکلم کرده و خطاب کرده. مطلب سومی که در اطلاق مقامی باید لحاظ شده باشد و اگر وجود داشته باشد میتوان به اطلاق تمسک کرد، این است که قرینه‌ای که بتونه صلاحیت داشته باشه صارف باشد جعل نکنه. یه وقت بینید که اطلاق آمده ولو ظاهرن مطلق است، اما یه قرینه میگه که به اطلاق نمیشه تمسک کرد، این منصرف در فلان مصداق فقط، در فلان قصد فقط، قرینه صارفی جعل نکرده باشد متکلم یا مولا. بله، اینه که ما وقتی مینویسیم باید دقت نمی کنیم. برحال نصب قرینه بر تقیید که باعث انصراف از به مورد خاص بشود نشده باشد. و مطلب چهارمی رو مرحوم ماه خراسانی اضافه فرموده و اون که فرمودند که به شرط این که، شرط چهارم این که قدر متیقنی در مقام تخاطب نباشه. بسا در یه موقعیت هایی ولو مطلق سخن میگه، اما یه قدر متیقنی است که همه معطوف میشه ذهنشون به اون قدر متیقن و اون انجام بشود گویی فعل و مأمورون به محقق شده است. این هم ایشون اضافه فرمود. خب پس بنابراین اطلاق معنیش معلوم شد، حکم وارد بر مقسم شده باشد، متکلم در صدد بیان جزئیات باشد، در نخواد کلی گویی کنه، نخواد مجمل گویی کنه، شرایط و مقام مقام بیان جزئیات و شرایط باشد، قرینه‌ای که صارفه باشد از احیانا اون چه که به ذهن میرسه وضع نشده باشه، نصب نشده باشه، و احیانا قدر متقنی در مقام تخاطب نباشه. بله میشه گفت که این در واقع همون بنده در واقع دومه، سومه در واقع مکمله یا مصداقی از شرط سومه در واقع اطلاق هست. شاید هم این بعضی هم همینجور گفتن. از صورت که راجع به ثمری اولا که امکان تمسک به اطلاق بنابر عمی و عدم امکان بنابر صحیحی، بر این اشکالاتی وارد شده، 3-4 اشکال وارد شده، باید یکی که بررسی بشه. اول اشکال این است که شما میفرمایید که اگر ما اعمی بودیم میتوانیم تمسک به اطلاق کنیم، صحیح بودیم نمیتوانیم تمسک کنیم. اصولا کتاب و سنت چون اسناد تشریعند، اسناد تشریعند و اصولا رسالتشون رسالت تشریعی است، در نتیجه عموم آیات و روایات اصولا برای تشریع صادر شدند و نازل شدند. آیات برای تشریع نازل شده و روایات برای به اصطلاح سنت برای تشریع صادر شده است. به نتیجه در حوزه عبادات شما نصی مطلق که معطوف به بیان اجزا و شرایط باشه صرفا ندارید، عموم اینا در مقام تشریع، و نتیجتا اون مقدمه دوم یا شرط دوم رو که گفتیم به صدد بیان باشد نه فقط تشریع اجمال و اهمال، اون شرط اصلا نیست در آیات و روایات. بنابراین چی بحث که شما دارید میکنید سرانجام در آیات و روایات نمیتونید به این بحث تمسک بکنید. این اشکال اولی که تر شده. گفتم ببینید مثلا فرض بفرمید که آیات یکی که بگید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این دوره تشریع سیام رو میکنه، اینجا که جزئیات رو برام نداشته بکنه، در چه به این اطلاق شما نمیتونید تمسک بکنید. پاره جواب ها در مقابل این اشکال مطرح شده. یکیش همین است که همین آیه که شما دارید میگید، این آیه به اصطلاح این نیست، در این آیه گفته شده که صیام بر شما واجب شده، و صیام هم یعنی امساک از اکل و شرب، صیام یعنی امساک از اکل و شرب. دنچه اگر شما شک کردید که حالا مثلا دود دخان هم آیا مبتل هست یا نیست، اگر احیانا استنشاق دخان رو شرب توتون رو فرض کنید که شرب و اکل قلمداد نکنید، اکل و شرب نیست که. یا فرض کنید که سر فرو بردن در آب رو شک کردید، میده آقایی که اکل و شرب که نیستش که. حالا این تعبیر میشه بله، ولی من شرب اونجا معنی به همون معناییست که در خصوص ما مثلا به کار میره. شرب اونجا معنی همون استنشاقه فرض کنید. حالا به هر حال میخوام بگیم در مثال مناقشه نکنیم، بگیم با سر در آب فرو بردن فرض فرمید. و به هر حال صیام یعنی امساک، امساک از اکل و شرب. این تو عرف همه مؤمنین، چه مسلمون چه غیر مسلمون و شرایط سابقه اینه. در نتیجه همین که شما میگید که در مقام تشریع، تشریع اصل صیام است، ولی کلمه صیام به کار برده که صیام عبارت از امساک از اکل شد. پس بنابراین میشود به این آیه تمسک کرد، چون آیه کلمه صیام رو به کار برده و کلمه صیام معنیش روشن است. صیام یعنی امساک از اکل شد. حالا اگر فرض بفرمید، چون این تعبیر شما بفرمید که یکی از قولها، یکی از تغییرها بر جامعه که مثلا فرض کنید که ارکان بشود جامعه، باقی مثلا زائد باشد یا به شرط لا اخذ شده باشد، لا به شرط اخذ شده باشد، امثال اینا، یه تغییر. بله، به هر حال این اصل مسئله که اختلافی است که آیا فقط اجزا یا شرایط نیز دخیله، این حالت اختلافیست و هر دو قائل داره. حالا در هر صورت بخواهم عرض بکنیم که این که گفته شده است که آقا آیات و احیانا روایات اصلا در مقام تشریع هستن نه در مقام جزئیات، همین آیهی که مثال زده اند، همین آیه به اصطلاح چون کلمه صیام درش آمده، صیام هم به معنای امساک از اکل و شربه، به نتیجه مازاد بر اکل و شرب و شک کنید، میتونید در اطلاع تمسک کنید. این به اصطلاح یک جوابی است که از اون اشکال داده شده، ولی به نظر میرسه که این جواب کافی نیست. اولا این که شما میگید که این آیات و علل اطلاق میخوام بگیم، اصلا آیات روایات اینها به اصطلاح در مقام تشریعن، در مقام بیانن، ما اضافه کنیم که این اگر اینجور باشه معنیش میشود که وقت دیگه ما اجزا و شرایط بود خارج از آیات روایات در بیاریم. اینجوریه واقعا؟ یعنی همه آیات و همه روایات در مقام تشریع نه در مقام بیان اجزا و شرایط. این اگر این جوری باشه وقت اجزا و شرایط رو دست کجا گرفت؟ از اجزا و شرایط رو از کجا باید بگیریم؟ اما به هر حال جوابهایی بر این جواب به صلاح داده شده و یا میشود داد که اولا صیام که دارید میگید، کی گفته که صیام عبارت از امساک اکل و شرب؟ و بعد بگید خب اکل و شرب که جزئیات یا شرطیتش معلومه، مقومیتش به تعبیری بگیم معلوم است، مازاد بر اکل و شرب اطلاق داره، پس به اطلاق تمسک میتونیم بکنیم. اولا اینکه کجای کلمه صوم و صیام اکل و شرب خوابیده؟ صوم و صیام یعنی امساک مطلقاً علل اطلاق، و امساک مثلا در سیر هم تعبیر میشه، کسی که نمیخواد حرکت کنه یا یعنی امساک کرد، یا در خود قرآن آمده در خصوص حضرت مریم سلام الله علیها که فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلم اکلم اليوم انسیا. امساک از کلام را هم صوم تعبیر فرموده، یعنی امساک. پس بنابراین امساک اکل و شرب فقط نیست که بگیم آقا صوم که امساک اکل و شرب راجع مازادش هم به تمسک به اطلاق کنیم. نخیر، اولا صوم و صیام مطلق امساک است، فقط اکل و شرب نیست. شاهدش هم این است که در مواردی مثل سیر هم امساک به کار میره، یعنی صوم به کار میره. در خصوص تکلم هم از مریم بنابر بیان قرآنی باز از تعبیر صوم و صیام استفاده کرده. حالا یه کسی ممکنه بگه که خب در شریعت عیسوی، در شریعت موسوی که به هر حال احیانا هست مریم سامری ها تابع شریعت موسوی بوده، اونجا شاید تکلم هم مبطل بوده. ظاهره آیه ممکنه همینو بخواد برسونه که آقا اون موقع تکلم هم مبطل بوده، چون که در اول تشریع صیام فقط و فقط موقع اذان افطار باید میکردن، دوباره روز شروع میشد و تا جنگ خندق که اون حضرت تقاضا میکنند از ساحت الهی که تا اذان صبح مسلمان مجاز باشن به اکل و شرب اونچه مبتل به افطار مفطرات. خب ممکنه اینطور بوده باشه، ولی به هر حال اگر این آیه را ما بتونیم مخدوش قلمداد کنیم، در اصل این قضیه جای بحث نیست که امساک خود کلمه امساک به اصطلاح عام است. پس برای این فقط اکل و شرب نیست که بگیم خب خود کلمه آمده و کافی است. حالا در لغت که ما مراجعه کنیم فقط به اطلاق به سمت و سکوت نمیشه احیانا، ما گفتیم مثلا به سیرم اطلاق میشه. لذا این مطلب روشنه که صیام لغتن، یه وقت میفرمید که در شریعت وقت این معنا رو پیدا کرده، یه بحث دیگه است، لغتن مطلق امساک است. مطلب دومی که باز مطرح شده این که گفتن که اصلا آیه در حدد تشریع احیانا و اصل در واقع تشریع بوده، خواسته بگه آقا این صیام رو فکر نکنید داریم برای شما فقط تشریع میکنیم، که کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، قبلی ها هم برشون تشریع شده بوده. در واقع اینجا در مقام اصل تشریعه این آیه که شما دارید میارید. بله ما هم که قبلا گفتیم که گفتیم در مقام بیان باشد، این آیه در مقام تشریع است نه در مقام بیان، ولذا این حرف که میزنید مثالی که زدید به جا نیست. اینجا شارع خواسته بگه که شما فکر نکنید این صومی که داریم الان تشریع میکنیم، حالا جزئیات چیز کاری نداریم، این اختصاص به شما داره. نه خیر، امم قبلی هم و در شرایط سابقه هم این مسئله بوده. پس در مقام بیان اجزا و شرایط و احکام تفصیلیه صوم نبوده. پس مثالتون مثال به جای نیست، برید مثالی بیارید که در مقام بیان بوده باشد و به اصطلاح مدعاتون مطرح کنید. و مطلب سومی که بشه مطرح کرد این که به هر حال ما قبلا گفتیم که باید متکلم در مقام اطراف مراد و جمیع اطراف مراد باشد، همین اون چرا که دخیله رو در صدر باشه بگه، مثلا در مقام اعلام و اعلان حکم است، یا در مقام نه در مقام تشریع تقنین نیست، در مقام بخشنامه است، اعلام و اعلان میخواد بکنه، یا در مقام تعلیم و آموزش. خب در آموزش که نباید چیزی رو به اصطلاح فرو گذاشت، همه چیز رو باید گفت، این باید باشیم. و در مسئله صیام الان اون جزئیاتی که در ادله دیگر آمده اون جزئیات می شده و آیا در صدد بوده که شارع در همین آیه بگه؟ نه خیر نبود. و آیا از معنای لغوی صیام همه جزئیات به دست میاد اون مفطرات نهگانه؟ نمیتونه بیاد. پس بنابراین این که شما میگید که آقا این آیه از همین قبیله، ببینید میگیم نه اینجوری نیست، این آیه در مقام بیان همه جزئیات نبوده و شرط در مقام بیان بودن شرط مهمی است و همه اطراف در این آیه گفته نشده. و این همه بحثایی که ما میکنیم در حوزه عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و امثال اینا بس کجا به درد میخوره؟ باید توجه بکنیم که به صرف اینکه با آیه برخورد کردیم مسئله تمام نیست و نباید تنها به همون دلیل بسنده کنیم، بلکه ما باید بریم سراغ سایر آیات، سایر اخبار، ببینیم اونها چه گفتن. و این آیه در واقع در صورتی میتواند مورد تمسک قرار بگیره و به اطلاقش تمسک کنیم که در مقام بیان همه جزئیات بوده باشه و چنین نیست. به این دلیل که می‌بینیم ادله فراوانی داریم، بسیاری از جزئیات راجع به صوم در اونها گفته شده، تصریح شده و در این نیومده. به نتیجه اصولا مثالی که باز شما انتخاب کردید برای مدعاتون به اصطلاح فاقد صلاحیت و مدعاتون زیر سوال می‌ره. حالا این اجمال بعضی اشکالاتی است که مطرح شده و پاسخهایی که در قبال اولین اشکال داده شده، تا ببینیم باقی اشکالات و احیانا کفایت همین پاسخها چگونه خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.